آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام. گپ و گفت ما رو از تالار حافظ میشنوید. اردیبهشت ماه 97. نمایش خنک‌های ختم خاطره و حامد ادوای کارگردان اثر.
دوستان تیوال سلام عرض میکنم. خیلی خوشحالم که در یک نمایش دیگه میتونیم در موردش با هم گفتگو کنیم.
سلامت باشین جناب ادوای. به عنوان اولین سوال، متنی رو انتخاب کردید برای اجرا که دست روی موضوع حساسی گذاشته و البته اگر بخوام بهتر بگم دست روی موضوع مهجوری گذاشته. دوست دارم شما از این انتخاب برای ما بگید.
خدمتتون عرض کنم که انتخاب این متن از بین تعداد زیادی متن توی این سالا که تقریبا 2 سال من اجرای عمومی روی صحنه نبردم، خیلی پروسه سختی بود برای گروه ما انتخاب یه متن درست درمون، و چون کارهای قبلی گروه ما کارهای نوعاً فانتزی و یا تو فضای سورئال بود، تصمیم گرفتیم یه متن رئالیستی انتخاب کنیم ولی با بیس سورئال، و ترجیحمون این بود که این متن بازیگر محور باشه و ایرانی باشه. در نهایت رسیدیم به این متن جنجالی آقای آذرنگ با اون حواشی پشتش و به سختی هم تونستیم مجوز اجراش رو بگیریم.
از چه جهت سخت بود گرفتن مجوزش؟
از این جهت که به هر حال هیچ واقعا نهادی، هیچ ارگانی از ما حمایت نکرد برای اجرای این اثر. در اون نمایشی که سفارش خود بنیاد شهید بوده 10 سال پیش، الان از طرف همون نهاد دیپورت میشه و هیچ حمایتی نمیگیره، و تولید یه همچین نمایش سنگینی برای یه گروه جوان واقعا سخت بود. با این حال آقای آذرنگ خیلی لطف داشتن، به ما حمایت کردن، مجوز دادن به ما برای اجرای این اثر، ولی باز هم توی پروسه تولید و پروسه اجرای نمایش ما با محدودیت‌های خیلی عجیب غریبی مواجه شدیم از جاهای مختلف.
اشاره کردید به این که این متن، این نمایش 10 سال پیش اصلا سفارشی بوده. بله. یعنی در واقع آقای آذرنگ این متن رو به سفارش بنیاد شهید نوشته بودن.
بله. این نمایش به سفارش، این نمایش نامه به سفارش بنیاد شهید نوشته شده 10 سال پیش، و در کل قضیه ما اتفاقا انتقاد تند و جدی داریم به بنیاد شهید. به هر حال برچسب دفاع مقدس خوردن به این نمایش اشتباه اساسا، چون جنگ و تبعاتش همواره ادامه داره و خانواده ها درگیرشن، مخصوصا خانواده هایی که جوان از دست دادن توی هر جنگی. خیلی من تصورم در مورد این نمایش نامه ایرانی بودنش نیست. همه جنگ ها توی تمام دنیا تبعاتی داره و تا دنیا ادامه داره این تبعات وجود داره. شما میگید مهجور این موضوع، بله ما یه مقداری کم لطفی داریم به این موضوعات توی این ایام، توی این سالها متاسفانه، ولی به هر حال به نظر من جنگ و تبعاتش تموم نشدنیه و خانواده بسیاری درگیر این قضیه هستن. همین در مورد نمایشنامه همینو میتونم بگم.
قطعا شما با آقای آذرنگ در خصوص این متن تعاملاتی داشتید. میخوام بدونم شما اشاره کردید که حواشیش و اتفاقاتی که شاید ما میبینیم، خانواده هایی که میبینیم رئاله، ولی بیس قضیه سورئاله. میخوام ببینم واقعا موضوعی که بیان میشه سورئاله، یعنی اصلا هیچ مستند و واقعی نیست؟
دقیقا همینطوری. موضوعی که انتخاب شده و بیس اصلی متن رو میسازه، یعنی پیدا شدن یک شهیدی بعد از 25 سال اون هم کاملا زنده و سالم، کاملا یک موضوع سورئاله و نمادینه، و حالا اسم اون هم یوسفه. حالا بیشتر از این توضیح نمیدم چون لو میره قصه. بله با آقای آذرنگ ما تعاملاتی داشتیم در مورد متن، لطف داشتن، به ما کمک کردن، ابهامات ما رو برطرف کردن، ولی ما در مورد اجرای نمایش واقعا سعی کردیم از فیلتر خودمون عبور بدیم. یعنی اون بیس سورئالش برای ما بیس مهمتری بود تا اپیزودهایی که به صورت رئال نوشته شدن و رئال هم اجرا میشن.
یکی از نقطه عطف‌های نمایش اینه که ما گویش‌های مختلف، لهجه‌های مختلف ایرانی رو می‌بینیم و به نظرم این می‌تونه گویای یک زاویه بزرگ و وسیع از جنگ باشه. حالا شما اشاره کردید که فقط مختص ایران نه، سایر نقاط دنیا، اما من حرفم اینه که میتونه بیانگر اون وسعت جنگی باشه که در یه مقطع خاصی ایران ما درگیرش بود.
ببینید قصه دقیقا همینه. اگر که توی متن در واقع اقلیم‌های مختلف گنجونده شده، واقعا به خاطر همینه که توی 8 سال جنگ تحمیلی که به این کشور تحمیل شد، این کسایی که رفتن شهید شدن، جونشون رو از دست دادن و خانواده‌هایی که منتظرشونن، همه باید به یک نسبت مساوی سهم ببرن از این قضیه، چیزی که برای خیلی رعایت نمیشه و بعضن تبعیضاتی رو ما توی این قضیه میبینیم. این که میگم متن جهان شموله، از خود متن من وام میگیرم، یعنی ما یوسفمون رو معطوف به یک خانواده نمی کنیم. ممکنه تعابیر مختلفی بشه، ممکنه که تعبیر بشه که این یوسف مال هیچ کدوم این خانواده ها نیست و ممکنه تعبیر بشه که برای همه ایناست و برای همه ماست. دلیل این که اینجوری در واقع از اقلیم های مختلف انتخاب شده اینه.
یه نکته خیلی جالبی که توی نمایشنامه وجود داره اینه که حالا همونطور که اسم هم داره، همینطور اسم نمایش بهش اشاره میکنه، خونکای خطب خاطره، تک تک این خانواده هایی که حالا شاید ما در عالم واقع اصلا ندیده باشیمشون ولی هستن و وجود دارن، انگار واقعا دل خوش کردن به همون خاطرات و در عالم واقع اگر واقعا اون شهیدشون باشه نمیخوانش، میگذرن ازش و دارن با همون خاطراتش زندگی میکنن.
دغدغه های این خانواده ها و اساسا دردی که این متن ازش حرف میزنه واقعا اولویت اصلی ما برای انتخابش بوده. هر کدوم از اینا دغدغه های مختلف دارن، هیچ کدوم سهم خواهی نمی کنن از بچهشون که رفته شهید شده و هیچ چیزی اضافی بر اونی که حقشونه نمی خوان. من فکر می کنم گوش دادن به این نمایشنامه حتی و لزوما ندیدنش میتونه یه مقدار ذهن ما رو بازتر کنه تا اون همون موضوع مهجوری که این روزها خیلی ازش خبری نیست دوباره زنده بشه. یعنی بعد از 10 سال این نمایشنامه داره روی صحنه میره به صورت حرفه‌ای و جدی. فکر میکنم دیدنش خیلی کمک میکنه که یه سری چیزا یادمون بیاد، مخصوصا بچه‌هایی که جنگ رو ندیدن. ما نکته جالب توی این گروه اینه که هیچ کدوم از بچه‌هایی که توی این نمایش بازی میکنن و من که کارگردان این اثرم جنگ رو ندیدیم و هممون بعد از جنگ متولد شدیم، به غیر از خانم بوبانی که توی این نمایش لطف میکنن بازی میکنن و قطعا القاء این درده و درست در آوردنش برای ما خیلی سخت بود. امیدوارم که پسش بر اومده باشیم.
متن، حالا همونطور که یک اشاره هایی داشتید، متن نمایش، متنی که به نظر میاد واقعا روی لبه تیغ داره راه میره، چون برداشت های مختلف میشه ازش کرد، انتقاد های شدیدی حتی میشه بهش کرد. من احساس میکنم غیر از چیزهایی که گفتید، حتی در اجرا کار شما رو به عنوان کارگردان و حتی گروه اجراییتون خیلی سخت میکنه.
بله بله، قطعا همینطوریه. این حواشی به هر حال در مورد همچین متنی 10 سال پیش هم وجود داشته. سال 89 که این متن اجرا میره، شب دوم و سوم اجراش لباس شخصی میریزن توی سالن و برقای سالن رو قطع میکنن و اجرا نصف نیمه رها میشه، یه دوره توقیف میشه، دوباره اجرا زنده میشه. قطعا ما خودمون رو آماده کردیم برای هر اتفاقی و هر نقدی و پذیراش هستیم. قطعا ممکنه که متهم شیم به نخنما بودن، متهم شیم به کلیشه بودن، ولی این حالی که از ما و از نمایشنامه و از اجرا به تماشاچی منتقل میشه و احتمالا شما هم امشب توی تماشاچی حسش کردیم، برامون از هر چیزی مهمتره. و واقعا من دوست دارم از بچهای دهه 70 بیشتر از هر چیزی دعوت کنم که این نمایشو ببینن.
یه برداشتی که میشه از نمایش کرد، یک برداشت که نه، دو تا وجه خیلی دیگه بولده. میتونیم این نقد، این نمایش رو به نوعی نقد حسابش کنیم، میتونیم که البته فکر کنم این وجه قوی تر باشه، واگویه های خانواده هایی که درگیر قضیه جنگ با از دست دادن فرزندانشون بشن بدونیم. شما به عنوان کارگردان فکر میکنید بیشتر کدوم وجه غالبه؟
ببینید من فکر میکنم ما توی هر دو زمینه تلاش کردیم که برابر پیش بریم. یعنی اصلا تلاش نکردیم قهرمان سازی بکنیم و بیشتر تلاشمون اینو بذاریم به عهده مخاطبان. این که میگم این واگویه ها، شما توی صحنه آخر نمایش یه سری تلفن شنیده میشه و یه سری صدا که هر کدوم اونا میتونست یک اپیزود دیگه از این نمایش باشه و مشکلات یک عالمه از خانواده هایی که ما نمیدونیم و ندیدیمشون و فقط 6 تاشون رو داریم توی این نمایش میبینیم. من به شخص دوست دارم وجه نقدیش بیشتر باشه. واقعا نقدی منظورم مالیش نیست، بحث انتقادیش بیشتر باشه واقعا. ولی در این که واگویه های درد های مردم و مخصوصا خانواده های جنگ زده توش مشهوده، مخصوصا توی اون بخش رئال قضیه، شکی نیست.
شما طراحی صحنه خیلی مینیمال و در واقع هیچ اکسسواری ما نمیبینیم، حالا غیر از اون پرده دایره شکل سفید، و قطعا این تعمدیه به خاطر این اپیزود ها، درسته؟
بله بله. فضای نمایشنامه و فضای در واقع ذهنی ما برای نمایش فرمالیستی بود از اول و ترجیحمون این بود که بدون کمترین اکسسواری این نمایش رو روی صحنه ببریم، به غیر از چیزهایی که دوست داشتیم المان باشد برای ما، مثل نان درست کردن دختران کرد یا چیزهایی از این قبیل. در مورد طراحی صحنه، محمد موسوی طراحی صحنه نمایش انجام داد و سعی کردیم ما مرز بین آسمان، جایی که یوسف درش هست، برزخ و زمین رو مشخص کنیم و این فضای محصوری که وجود داره زمینه و ما اونجا گیر کردیم و درسته که یوسف و یوسف ها رفتن ولی هنوز دور ما هستن و دارن دور ما میچرخن و حواسشون به ما هست. این در مورد کلیت طراحی صحنه، و به شدت طراحی صحنه سنگین و سختی بود برای ما درست کردن این اتفاقات نوری که توی نمایش میفته و تصاویری که توی طول اجرا میبینیم توی بک صحنه.
به عنوان آخرین سخن، حرف پایانی شما رو میشنویم.
این نمایش الان شب سومش هست که من با شما مصاحبه میکنم. خدا رو شکر تا امروز استقبال خوب بوده و امیدوارم که واقعا از این بهتر شه. ما برچسب های مختلفی ممکنه به نمایشمون بخوره، ولی همینجا باید بگم که ما از هیچ نهاد و ارگانی هیچ حمایتی نگرفتیم و حتی پس هم زده شدیم. نزدیک به 14 تا یا 15 تا شماره نامه داریم که هیچ کدوم به نتیجه نرسیده برای حمایت، و تنها امید و تلاشمون توی این مدت 6 ماه بعد از جشنواره تئاتر شهر که خب نمایش اونجا هم برگزیده شد این بوده که بتونیم واقعا از وقت و حوصله و هزینه مردم درست حسابی امانت داری بکنیم. تا حدودی فکر میکنم بر اومدیم از پسش و بقیهش هم برمیگرده به نظرهای مخاطبامون توی این فرصت باقی مونده. من واقعا دعوت میکنم که این نمایش رو ببینن و حتما حسشون رو با ما به اشتراک بذارن.
مرسی از شما.
متشکرم خان.
مجددا سپاسگزارم از جناب آقای حامد ادوای بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرند محمدی قدان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان را تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان می‌سپارم. سلامت باشید و سلام.